بسم الله الرحمن الرحیم. من این جلسه قبل گفتم این دو حکم جزمی تجربه گرایی مال کوین رو بخونید. کسی خوند؟
من
خدای نکرده شما یکی مطالعه کرد. من چون خودم دوباره خوندم به نظرم رسیدش که نمیدونم اینقدر احساس نکردم که شاید ضرر داشته باشه بپردازیم جدید بهش. فقط نکته اصلی میگم دیگه نمیپردازم که کامل بازش کنم. ببینید توی این پوزیتیویست ها به بعد دو تا مطلب تو فضای فلسفه خیلی مهم میشه به نظرم به درد بحث ما هم خیلی میخوره. حالا خیلی که قبلا میگفتم خیلی میخوره الان نمیدونم چرا بگم خیلی میخوره یا کم میخوره، ولی خلاصه بی ربط نیست به بحث ما. یکی من جلسه نگفتم فکر کنم تبیین مبنای علم ما به واقعیت، دوم در واقع
الان
نه کلی دارم میگم اون مقاله رو میگم. خب در برای ادامه سیر بحث این دوتا مسئله مسئله مهم میمونه. دومی هم در واقع نظام علم و غیر علم، یا حال نظام که دارم میگم نمیدونم مرز نظام بذارم منظورم چیه. ببینید تو این دعواها دو تا چیز حرف مهم میزنه که پوزیتیویست ها خیلی شروع کردن. یکی این که حالا به تعبیر پوزیتیویست ها گزاره بسیط، گزاره ساده، گزاره پایه چیه؟ چیه علم؟ که نام گفتن مشاهدتی و یاد دونست دیگه نام گفتن دیگه روانشناسیگری تعیین داشت، فیزیکگرایی تعیین داشت، هوبر تعیین داشت، اینا یه که اینا همه شون میخوان دیگه گزاره پایه ما چیه؟ دعوای ما با اینا چیه؟ دعوای ما این است که اول سر هم گذاره چیز باید یه بحثی بکنیم کدوم هم مدل ها رو باید بزنیم. سری هم منحصر به اینا نیست، اینا ما بدیهیات قائل این گذاره دیگر هم قائل این که هست. نکته دوم که تو اینا خیلی پررنگه که تو مقاله چیز هم میپردازه بهش این است که آیا غیر علم تو ادبیات پوزیتیویستا میشه مابعد و طبیعه، و مابعد و طبیعه هم نگاه اونا مساوی به چرت و پرت. حالا یکی از بیرون بیاد نیا کنم این دیتی دارشگاه مصده دارشگاه امان باقی دو نشتن مواتعی مصده و چرتو کنید هیچ مانو میدونم بیرون دانشگاه به این در واقع علم اونیست که دانشه به درد بخوره، ما باید طبیعه اون چیزی که به درد نمیخوره، چیزی که برای همین خیلی هم میگن شبه علم سودو ساینس یا سودو از این سودو یعنی شب معنی نسخه تقلبی، نه شبه به معنی شبیه مثبت، یعنی که اونی که خودشو به جای این داره جا میزنه. این دوتا مسئله اصلی شده که اون بحث کوین هم دقیقا ناظر به همین دوتا هست. میگه این دوتا حکمی که شما دارید میگید، ببینید تو نگاه پوزیتیویستا گزاره های ما یا گزاره این گزاره بسیط ما گزاره تجربیه، یا گزاره های دیگه همون گزاره های تحلیلیه. معلومه یعنی گزاره‌هایی که گزاره تحلیلی هم گفتم قبلا این جلسه قبل گفتم از این دار گزاره صدقشون به خاطر پوچ بودنشونه چون هیچ محتوا ندارن صادقند، و گزاره‌ای که محتوا داره یعنی ترکیبیه فقط مثلا گزاره تجربی. بعد رای کوهایی که حرفاش این است که این تقسیم دوگانه تحلیلی تجربی رو ترکیب رو میشکنه، میگه این حرفتون بی خوده. کار بعدیش این است که مرز که اینا بین علم و مابعد طبیعی میذارن اینا میشکنه، هیچ مرزی وجود نداره. یعنی شما همه گزارهای مابعد طبیعی و گزارهای علمی هم ارز همان برای بررسی معرفتی. شما نمیتونی بگی اینها کار معرفتی داره اینا چرت و پرت اصلا فوق خارج از بحث معرفتی. به این معنا دو تا حرف اصلی پوزیتیویست ها میشکنه که البته حالا مدل اون یه مدل خیلی شاد بود که گفت افراطی، یعنی اون مدل شکستنی که داره خیلی همون نیست، ولی این فضا رو برای همین است که شما کوین که در واقع 1950-60 این مقالهش رو نوشته سال اینجا من دارم خودش 1982-2000 مقالهش 1951 پوزیتیویسم منطقی عمده سیطرهش 1923 بعد دیگه بعدی ها که مثلا پوپر رو اینا هستن که قالب آثار مثلا بعد از 1950 اینا هست دیگه هیچ کدوم تو موضع پوزیتیویسم منطقی نیست، هرچند که تو فضای قبلا گفتم دیگه فضای تحقیق و تجربه همچنان موضع پوزیتیویسم منطقی خیلی میدان داره، ولی دیگه تو فضای فلسفه علم در واقع یه ضربه کاری میزنه به
این ضربه نباید یه جایی خودشو نشون بده، یعنی نشون داده یعنی مسیر رو منحرف کنه دیگه،
مسیر فلسفه علم رو تغییر داده، اما مسیر علم غیر از مسیر فلسفه علم. ببینید یه نکته جالبی رو نمی ویلدورانت داره، میگه که یه عبارتی داره، خود ویلدورانت خیلی فیلسوف نیست، از این که اندرام یه مال اطلاعات هم مال 30 سال قبل شده، یعنی من قبلا نخوندم دیگه هیچ بعدا نخوندم، ولی موقع اصلا که فیلسوف نیست، تاریخ نویسه بیشتر، این کتاب تاریخش هم معروفه دیگه، تاریخ های دو تا کتاب فلسفی داره، یکی لذات فلسفه، یکی دیگر هم دو تا کتاب مربوط به فلسفه داره. توی این کتاب فلسفه هاش میگه که یه جمله در اوایل کتاب میگه که فلسفه زمانی که مادر علوم بود امروز خادم علوم شده است. این تعبیرش خیلی تعبیر قشنگیه تو فهم جایگاه فلسفه. تو نگاه ما ها که سنت فلسفه اسلامی هستیم، فلسفه مادر علومه، مادر علومه یعنی مقدمه بر علومه، این است که تعیین تکلیف میکنه علوم چه بشن. توی فضای پوزیتیویست ها و اصلا از بیکر به بعد فلسفه انداختنش بیرون بعد شد خادم علوم. وقتی میشه خادم علوم این تعیین تکلیف نمیکنه. برای این از شما دوید فلسفه علمشون تعیین تکلیف نمیکنه برای علمشون، ولو که به لحاظ بحثی داره تعیین تکلیف میکنه، به لحاظ جایگاه اجتماعی دارم میگم، اما نقش فاعل
ما بعدش میاد،
نه حتی ممکن اصلا اینو اشکال میکنه، میگن آقا غلط این، نه خب ببین بعد عمد گفتی تو که مامان ما نیستی تو خادم ما این برای خود حرف زدی، مثلا من رو برسه به لحاظ اجتماعی، یعنی این که شما میگی آقا خب این کوین اینو گفت چرا اینو برنگشتن، خب اصلا کسی اینا رو نگاه نمیکنه به این معنا.
درسته الان با این تمثیل مثال مشخص شد، ولی خب بالاخره
از اون وضعیت
علوم در مورد خود علم وقتی یه نقدی میکنه،
خب همین ببینید خب هم این جریان و چیز، ولی از یه جهت درسته، یعنی همین شما نگاه میکنیم این مخصوصا توی مثلا لااقل تو حالا من خود ایران دارم میگم، تو 10-20 سال اخیر به وضوح برای من واضحه که خلاصه از اون فضای پوزیتیویستی که مثلا ما لااقل قبل انقلاب خیلی فضای پوزیتیویستی حاکمه، ولی شما ببینید مثلا شاید دهه 60 هم همچنان دانشگاه ما پوزیتیویستیه، ولی دهه 70 و 80 که میای جلو از اون فضل مثلا یکی از تفاوت‌های نگاه پوزیتیویستی و نگاه‌هایی که امروز تو فضای دانشگاهی شما جدی می‌بینید این است که نگاه پوزیتیویستی کاملاً علم همه کاره است، علم شناخته اثبات می‌کنه، مثلا مهم‌ترین نکته علم اثبات می‌کنه، ولی همین الان که دارم مثلا 10 سال قبلم دانشگاه گرفتم این بحث ضیافت اندیشه بود اینا که داشتم، خود خیلی اساتید می‌گفتن کی گفته علم اثبات می‌کنه، علم فعلا داره یه حدسی می‌زنه، یعنی این توازوئه یه کمی توی وضعیت علم وارد شده، ولی حالا به لحاظ ساختارا بیان مناقشات رو بکنن، ولی همین هستم به نظرم پیتر گریس اینجت کتاب خوبیه، این داره فضا رو تو فضای علم رایج میبره، یعنی فضای این حرفا رو گرفته، توجه مثلا به کوین توجه داره، به فایرابل توجه داره، اما نه توجهی مثل مثلا چالمرز که میزنن زیر همه چی رو میزنن، میخوان هنوز علم موجود رو یه نگهش داره، یه کمی بگه آقا یه کم نسبیه اما نه اینقدر که شما گفتید، این فضا رو نگه داره، یعنی جریان علم با این کتاب بیشتر سازگاره تا با اون کتاب چارلز و اینا. خب حالا من با سرعت اینو مرور میکنم، یعنی در واقع میام تا فایرابل. ببینید تو اینجا اون حرفایی که ما جلسه قبل زدیم، پوزیتیویست ها اومدن گفتن گزاره بسیط که گزاره تجربیه، گزاره مشاهدتیه، که این گزاره مشاهدتی رو یکی با تحلیل روانشناسی گرایی اول جلو بردن، یکی با فیزیک گرایی. اینا جلسه قبل گفتم پوپر اومد اینو کردش گزاره مشاهدتی غیر شخصی، یادتون هست که اینم بود دارم که در واقع یعنی گزاره مشاهدتی که جامعه علمی بپذیره. این خب این چیز سگانی پریندن هم که گفتم جلسه قبل و گفتم این نکته هم که در واقع گفتش که تسلیه داری، یعنی در واقع تو بعد یک گزاره عمده حرفا رو زدم. خب اینجا من حرف فایرابند هم همینجا بگم، میگم فایرابند حرف کوین رو، کوین اصل حرفش اینه، اون دو حکم جذبه تجربه گره، یکش این است که تقسیم گزاره ها به تحلیلی ترتیبی، لب به حرفش اینه که میگه که این یه چیز قابل انکار نیست که وقتی شما میخوای از صدق یک گزاره صحبت کنی، صدق یک گزاره هم به عناصر زبانی برمیگرده، هم به عناصر تجربی، حالا این میگه واقعی، نگه میگه واقعی تجربیه، این دوتا تو ذهنشو یکی. یه مثال خودش بزن، چون آدماش برای ما شناخته نیست، من یه مثال رو عوض میکنم. اگر شما بگه ابن ملجم حضرت علی علیه السلام را کشت، در دو صورت این میتونه دروغ باشه. یکی این که یعنی این گزاره با واقع مطابق نباشه، این که از علی رو اصلا نکشته باشه در عالم خارج، مثلا یکی دیگر رو کشته باشه، یا اصلا از علی کشته نشده باشه، ابن ملجم نبوده، اینا همش اونجاییست که حیث عنصر تجربیه که نشون میده که این گزاره صادق یا صادق نیست. حیث زبانش اینه که اگه مثلا کشتن به معنی مثلا نمیدونم دوستی باشه، لغت کشت به معنای دوست شدن باشه، این جمله تازه میشه، لغت کشت به معنای آب دادن باشه، مثلا کلمات لفظ دیگه، الفاظ در معانی مختلف بکار کل حالی کلمه کلمه مشترک لفظی بکار بریم، مثلا که اینجور باشه کشت معنی چی نداریم. نه حالا اگه مثلا یکی اون کلمات باشه که بعد شما بگی آقا این اگه به اون یکی معنی، مثلا مثاله چیز دیگه، مثلا علی مجرد است، علی مجرد است، اگه مجرد مثلا علی مجرد نیست، علی هم مندون حضرت علی باشه، حضرت علی مجرد نیست مثلا، این مجرد اگه به معنای مثلا باشه که ازدواج نکرده، یه بار این است که حضرت علی خودش ازدواج کرد نکرد، یه مجرد معنی آدم مجرد باشه، درست صدق و کذب گزاره عوض میشه. ایشون میگه در این حال که نکته اصلی حرفش تو در نقد اولش این است که در این حال که صدق به یه معنا هم وابسته به خود واقعیت، هم وابسته به عناصر زبانی، اما اشتباهه که ما فکر کنیم میتونیم تکلیف این دوتا رو کاملا یکسره کنیم که بگیم قضایا یا صدقشون تحلیلیه یا تجربی. دیدگاه دوگانه این بود دیگه، من میگم گزاره بسیط، یا صدقش تحلیلیه که تحلیل برمیگشت به عناصر زبانی، معنای این در اون هم نهفته، یا صدقش تجربیه که و نشون میده که چقدر این دوتا در هم تنیدن و شروع میکنه یک گام یک گام این میخواد که اصلا تعریف چیه، آیا این تعریف با این انجام میشه، بعد شروع کنید که اصلا تعریف ممکنه یا نه، آخر به دورهایی میرسونه شما رو که ببینید که نمیتونید. رکدش هم این است که میخواد بگه به یه معنا شما گزاره تحلیلی محض ندارید، اگه گزاره تحلیلی محض شما بی معنا خواهد بود، بی معنا به معنا این که معنی سمانتیکیش، یعنی ببینید شما مثلا من بنویسم که آ
معنی جدیدی
الف ب است، فارسی رو هم ترجمه الف ب است، شما معنی ندارید. الان مثلا کجا
میزنه ریاضی میاد معنا نداره،
نه اصلا این مفادی رو شما منتقل نکرد، فقط یک قالب رو شما الان میبینید. اما اگه شما بگید مثلا مجرد بیزن است، مجرد کسی که بیزن است، این معنا داره. بعد مثالش که این مثال خودش مقایسه میکنیم، میگه این مثال که معنا داره شروع میکنه شونه که این قضیه تحلیلی نیست. قضیه تحلیلی چیه؟ این است که بیزن بیزن است و این قضیه هم یه فرق نمیکنه با الف به است، چون اصلا نیاز شما مفاد بیزن رو بدونی تا صدق این گزاره رو ببرید، این گزاره که به درد نمیخوره، این گزاره هم که توی فضای تحلیلی شما میخواد استفادهش کنید به عنوان قضیه تحلیلی معنا دارد، یعنی تجربی امر تجربیش مداخله داره، مناقشه توی این فضا میکنه. حالا نمیخوام خیلی واردش بشم، برای همین من حالا بخوام حرف اون رو یه مقدار بیام تو فضای خودمون مطرحش کنم، این است که گیر اینها در واقع این است که واقعی رو مساوی کردن تجربی، یک گیر تو این تمرکز شو میبره تو فضای تحلیلی، تحلیل رو از خاصیت بیاندازه، من میام این طرف مسئله میگم ببینید واقعی بودن فقط تجربی بودن نیست، برای ما گزاره های عقلی داریم که واقعی است ولو که هیچ حیث تجربه یعنی حسی مشاهداتی ندارد، که میشه قضای بدیگیات خودمون که قبلا هم این دور بحثش کردم دیگه، که در واقع این عقلیان هم نه فقط عقلی های نمیدونم فلسفی محض آنچنانی، بلکه همونجا که عقل مثلا انسان رو داره درک میکنه و وقتی حکمی رو در مورد انسان داره درک میکنه که این حکم لزوما مشاهدتی نیست. یادتون هست گفتم این داره دیگه، این شو ما ادراک گرسنگی داریم غیر از ادراک این گرسنگی الان که مشاهدتی باشه. اونها افقهایی است که شعور به یه معنا که من اگه یادتون باشه قبلا اینا رو میگفتم، میگفتم واقعا بدیهی منطق ما با تحلیلی غربی ها متفاوته. تحلیلی ها اشکال کوایند تحلیلی هاست و میخوام بگه بین تحلیلی ها و تجربی ها گزارای دیگه هم داریم که ما میخوام بگیم مثلا گزارای بدیهی به معنی ما مثلا عرضی لازم ها اونگه که
کوایند میگه چی داریم؟
که میگه این حرفش این است که نیست، میگه این دوگانش ها دوگانه جزمیه، میگه من شما نشون میدم اینه که اینجوری باش تحلیلی محض باشه نداریم، مثلا همین گزاره. حالا این گزاره چه خصلتی داره دیگه نمیاد قضاوت کنیم، میخوام بگیم این تقسیم بندی شما وسط باشه که شعور بی خود محصول کرده. اون از این جهت ما باش هم رأییم. این فاز اول بحثش. فاز دومش به تبع اون بحث میاد تو اینجا. ببینید تلقی ما، من تلقی ما باید طبیعی هم بگم چی پوزیتیویست ها قضیه تحلیلی ترکیبی، تحلیلی در مقابل ترکیبی، تحلیلی سه معنی رایجش بود که محمول در دل موضوع هست که معنی کانتیه، ایشون مناقشه میکنه، یه معنی فرگی میاره، یه معنی خودش میذاره، میگه آقا این که محمول در دل موضوع هست، در دل موضوع یعنی شما مثالش کنم گفتم بسیار خوبه انسان یا بسیار انسان سیمرغ پرنده است طبق مبنای قدما این تحلیلیه طبق مبنای کانت، اما مدل اشکالاتی نشون میده که اینا تحلیلی نمیتونه باشه. تحلیل
معنا داره،
معنایی داره که یه جور مراجعه به واقع درش هست، این نیستش که صرف خود کارکرد زبانی محض باشه. یعنی خودی که ما درک میکنیم سیمرغ و ذیل پرنده، یه ادراکی از عالم واقع کمک کرده که اینجور شده. حالا این مثال رو نیاورده، من دارم به نفع اون میخوام
چه گزاره رو ترکیبی تحلیلی میدونه؟
اون میگه اصلا در واقع میاد زیرا به تحلیلی رو میزنه، میگه تحلیلی به این معنی که شما گفتید یه حرف عبثیه، تنها چیزی که میتونه تحلیلی باشه مثلا همین است که مجرد است، این میتونه تحلیلی باشه که بیشتر دردی نمیخوره، توش منطق هم حتی به درد نمیخوره. تو منطق شما ساختار منطقی میارید، بعد این الف به است به جیم است، این به رو بتونید اشتراکی توش نشون بدید. اما اگه قرار باشه گزاره ما کاملا تکرار باشه، ببینید الف به، چون که الف به میخواد میگه غیریتی نشون بده دیگه، اگه قضای تحلیل شما فقط زمانی میتونه تحلیلی باشه طبق تعریفی اون که الف الف است فقط باشه، برای هیچ دردی نمیخوره. حالا اینا خیلی به نظر من نکته مهمی نیست، نکته مهم این است که او داره از این دوگانه میاره بیرون و اینو مستقر میکنه. حالا جالب بلازم دیگه نخواستم بگم، خود اینا در واقع تحت تاثیر ویتگنشتاینن، پوزیتیویسم منطقی رسالاش هم میارن، ویتگنشتاین یه حرفی زده هیچ مثال براش نیورده و اون حرف اینا رو به این خود ویتگنشتاین فهم فلسفی خوبی داشته، بعد اون میخواد بره سراغ گزارهای بسیط، میگه گزاره چون قائل بوده که تناظر یک به یک بین ادراک و امر خارجی، ببینید کسی که کاملا حسگرا میخواد مقید به حسگرش بمونه، حس که کلی به شما نمیده، برای همین وقتی خب گزاره مشاهده گزاره بسیطش گزاره است که هر چی که تو ذهنت هست یه دونه تو خارج مابعضا داره که این با اون منطبق شده، بعد بهش میگن مثال بزن دیگه، مثال کار من نیست، آقای چیزم گزارش کرده مثال کار من نیست، من کار فلسفی دارم میکنم. جملهش اینه، میگه که گزاره بسیط زنجیره ای از اسم هاست. اسم چیه؟ اسم اونجاست که شخص سر و کار دارید، بعد بگم مثال بزن مثال نمیزنه، در حالی که این گزاره به لحاظ تحلیل عقلی قطعا غلطه، چون شما اگه صرفاً چند تا اسم یعنی چیزی که فقط بر شخص دلالت کنه کنار هم بذارید، هیچ وقت گزاره درست نمیشه. گزاره دو تا نکته مهم داره. ببینید شما مثلا یه گزاره خیلی ساده میگه سقراط انسان است، یه ساده ترین گزاره، یا بذارید سوال انسان است هم بذارید ساده ترش میکنیم، مثلا این ماژیک سیاه است، دیگه کاملا گزاره مشاهده که اینو میذارم، این پای زنجیره از اسم هاست، فن حالا من اینجوری سقراط زدن میخوام که سقراطش کاملا دیگه بجه این ماجیک دیده این ماجیک و سقراط شخصی است سیاهشی شما اصلا ببینید میتونید گزاره بسازید که موضوع و محمولش جزئیش حقیقی و شخصی باشه یا محمول حتما باید یه ایز کلی داشته باشه مگر یه چیزه فقط اشاره ای این سوزنچیست یعنی اینجور چیزی بگرده هم باز رخ نهده مثلا دعوای فلسفی ما دارن که آیا گزاره که هازا مثلا چی؟ این گزاره است اصلا یا گزاره نیست دعوایی که دارن آقا فعلا دعوا نکنه خواه این علم که با اینا پیش نمیره برای همین پوزیتیویست ها گزاره بسیطش رو کردن گزاره مشاهدتی داره گزاره مشاهدتش رو برای که گزاره باشه زنجیری از اسم ها نیست یه اسم و یه امر کلی اسم و صفت
میتونه یه ماجیک سیاهی خاصی
داره چه؟
سیاهیش منحصر به فرده
چیش منحصر به فرده؟
سیاهیش این ماجیک
آخه همین که میگه سیاهی او یه سیاهی کلی گرفتی که سیاهی خاص این داری میگیری نمیشه اصلا این من خدا قرار تری کردم که خود چیزم چیز کرده فقط داره منطقی محض داره میره جلو و خودش هم بعدا فهمید که اشتباه داره میکنه دیگه نظریه که هر ادراکی داریم باید یه مبایزه داشته باشه که آن نظریه اسکرایانه خب همین نمیتونه جلو بره یعنی هر ادراک شما یک مبایزه داشته باشه تطابق یک به یک بعد دو تا اشکال داره این
حالا
این اشکال دومش اینه که این اصل چیه یعنی مابعضای سیاه گیر کردی یکی مابعضای اصلا گیر میکنی اصل کجای ادراک شماست برای اینکه این حرفی خود برای خود ویتگنشتاین جو شهر نمیده اینو میگه زنجیره از اسفاس توضیح هم نمیده این از یاقایچت هم اشاره میکنه گیلیسا تو این کتابش که میگه این گزاره مهمی بود و پوزیتیویست ها اومدن اینو گفتن گزاره مشاهدتی و رفتن جلو داره که پایه مخدوشی بود کوین هم که اومد نشون داد اصلا این گزاره اینجوری نداریم این تفکیک ها اینجوری نداره خب
پوپر اینجا چی
میگه؟ پوپر مشاهدت غیر اصلا پوپر نیومد سراغ اینو فقط رفت سراغ مشاهدت غیر شخصی و الگو رو عوض کرد اینا میخواستن بگن ببین اینا اثباتگران پوپر اثباتگرا نیستا اثباتگرا به یه معنا امتداد بیکن هم اینا بیکن چیکار میخواست بکنه؟ میخواست اثبات کنه گزاره‌های علمی رو با استقرا حالا اینا استقرا اومدن سراغ منطق ریاضی و سایر چیزها ولی میخوام باید اثبات کنم تو باید نمیخوام اثبات کنم تو باید میگه اکتالگرام و بعد هم میگه هر گزاره این گزاره میتونه مناقشه بشه دوش اینا میگن این گزاره دیگه قابل مناقشه نیست بعد سعی کردن اینجوری مناقشه پذیرش بکنن فیزیکگرا اینو بعد جور ببین گزاره روانشناسی گرا هیچ قابل مناقشه نیست
شخصیه
شخصی است که هیچ قابل مناقشه نیست ولی که گزاره بسیط ویتگنشتاینی نیست من میبینم این را سیاه میبینم گزاره بسیط اینجوری نیست ولی گزاره شخصی است که قابل مناقشه هم نیست ولی وقتی گفتم که سوزن چی گفت این سیاه هست این قابل مناقشه میشه قابل مناقشه شد این میانش پوپر میاد میاردش جلوتر که مناقشه رو باید منضبطش کنیم دانشمندا باید اینو قبول بکنن یا نکنن دیگه کلا از اون فضای منطقی محض داره مرتب فاصله میگیره خب ببینید حالا نکته این بود یه هست اینه به تبع این تنبیه که پوزیتیویست‌ها داشتن علم چی میشد؟ علم اونجایی بود که شما با گزاره‌های مشاهدتی یا گزاره‌های مبتنی بر گزاره‌های مشاهدتی بری جلو یا مستقیم مشاهده کنی یا از مشاهده ها به نتیجه برسی حالا با کمک منطق جدید یا با کمک استقرار با انواع دعوایی که داشتن بقیه گزاره‌ها چی هستن؟ پوزیتیویست‌ها تو اولین تقریه این دارم این بحث دومو میگم اینا اولین حرفی که زدن این بودش که پس ما علم که میخواد دغدغه واقعیت رو دارد واقعیت مبناش چیه؟ یا بعد مبتنی باشه بر گزاره های خودش مشاهدتی یا منتج از گزاره الان اینه دیگه پس اگر ما گزاره داشتیم که نه خودش مشاهده‌ای بود نه منتج از گزاره مشاهدتی بود چیه؟ اینا اولین حرفی بزنن گفتن این گزاره ها اینا گزاره های غیر که این گزاره غیر تحلیلی ها هم اینجا قرار بگیره تحلیلی دارن انتاج رو انجام میدن این گزاره های غیر مشاهدتی اساساً بی‌معناست این حرف اول پوزیتیویست هاست یعنی که میگفتن آقا اینا گزاره لغوه شما میگه خدا هست یعنی چی؟ یعنی من حالم خوبه خب بگو من حالم خوبه چرا میگه خدا هست؟ میگه ما اینا رو تحلیل کنیم نهایت مفادش اینه یا میگه خدا هست، یعنی من حالم بده، خدا رو به عنوان یه عام، یعنی این یه مثلا تو فضای روانشناسی گری در نظر بگیرید. شما میگه فرشته هستن، فرشته هستن یعنی من امروز خوش شانسی دارم میارم، یعنی این هاست، چیزی مبالغه نیست. برای این گزاره اگه به معنای جدیش گرفته باشه این معناست، چون دلالت نداره مثلا با مبنای ویتگنشتاینی که میرفتن، که تو مبنای ویتگنشتاین گزاره که مشاهده خط نشه معنا رو نمیتونه، معنا در گروه مشاهده هست. خب بلا فاصله اینا دچار انواع مشکلات شدن. از مشکلاتی که خود پوپر به این اشکال گرفت این است که خود این بحثای شما معنی داره یا معنی نداره، و این بحثا مشاهدتی یا مشاهدتی نیست. جنس بحثای فلسفه علم، جنس بحثای فلسفه که گزاره دو قسمه است، اینجوری که اولا مشاهدتی نیست معلومه، و ثانیا هم اگه معنی نشه بشه همین حرفش هم بی‌معناست. خود ویتگنشتاین جالبه، آخرین گزاره رساله منطقی فلسفه این است که فلسفه بهش دردی نمیخوره، آخرش هم میگه که ببین که چی ده فلسفه نردبانه که وقتی اش بالا رفتی بندازیش. بی خود منم کل کتاب انداختم، بعد از 10 سال دیگه رفتش تو کارهای معلمی و کارهای چیز دیگه، فضاش کلا عوض شد. یعنی که به این نتیجه که فلسفه بی خوده، بعدم گفت بی خوده دیگه، گفت تمام کار فلسفه این است که نشون بده که شما چرت و پرت دارید میگید اگه مشاهده نمی کنید. منم چرت و پرت گفتم همین حرفا. خیلی انگار آدم جالبی. خب ولی بعدی ها اومدن نه اینجوری نیست، واقعا این نیست. بلا فاصله که اصلاحی که همون موقع انجام دادن گفتن آقا بی‌معنا دو جور داریم، یه بی‌معنای شناختی، یه بی‌معنای عاطفی. و ما که گفتیم بی‌معناست، منظور اون بی‌معنای شناختیه نه بی‌معنای عاطفی. مثلا شما مثال خودشون دارم میگم، مثلا شما که این گل زیباست، واقعا معنا نداره یا نه معنا داره اما معنای واقعی نداره، شناختی از عالم به شما نمیده. این کار خوب است، دروغگویی بد است. دروغگویی بد است. دروغگویی بد است یعنی چی؟ این دروغگویی هست یا نیست در عالم واقعی چی نگفته؟ یه حکم ارزشیه که حکم ارزشی احساسات شما رو نسبت به دروغگویی داره بیان میکنه. معناش عاطفیه، احساساتیه، نه معنایی که شناختی به شما بده. تفکیک کردن برای همین گزاره‌های ارزشی و گزاره‌های مابعد و طبیعی رو و گزارهای کشکی رو، کشکم هم اضافه میکنه بیره همه رو یک کاسه کردن گوشن تو اینجا که اینو اگر معناششو معنی عاطفی هست به درد علم نمیخورن. برای همین که دانشمند باید خودش از ارزش خالی کنه، دانشمند باید از مبادی پیشفرزا خالی کنه خود. یه حرف توضیحه که اینو اول که همزا خیلی توضیحشون باقی مونده. چرا؟ چون ما یه علم داریم که علم آنجاییست که مشاهده هست و گزاره مبتنی بر مشاهده. غیر از این اسم گوشن مابعد طبیعه. این خیلی مهمه. توی این کتاب‌های فلسفه علم می‌خونید مابعد طبیعه خیلی فرق می‌کنه تو حتی تو کانت شما ببینید مابعد طبیعه. تو فلسفه ما که خیلی فرق بیشتر فرق می‌کنه. ما مابعد طبیعه چی می‌گیم؟ ما می‌گیم علم اعلی، علمی که می‌خواد درباره مبادی فیزیک صحبت کنه، مبادی طبیعت صحبت کنه. توی کانت مابعد طبیعه چی شد؟ مابعد طبیعه ناممکن شد. گفت شما نمیتونید درباره واقعیتی که فیزیکی نیست صحبت کنید، کلا ناممکن شد. اما معنیش همچنان مابعد طبیعی بود. تو اینا مابعد طبیعی چیه؟ مثلا کتاب این آقای چیزو که بخونید، من اولین کتابی که تدریس کردم توی درس علم دینی کتاب آقای خسرو باقریه، اونجا تقسیم بندی میکنه میگه از مرز طبیعت و مابعد علم و مابعد طبیعی مثلا تیتر میذاره. اینا هم دارن تیترو. علم اونجایی که شناخت و مشاهده است، مابعد طبیعی اونی که اینجوری نیست. برای همین هیچ فرقی بین گزاره‌های ارزشی با گزاره‌های ماورای طبیعی با گزاره‌های توهمی خیال بافی هیچ فرقی بین اینا نمی‌مونه. معلومه این حرف؟ این خیلی مهمه. یعنی شما مثلا توی کتاب این فرض علم هی میگن ماورای طبیعی، نگید آقا ما موزه اون ماورای طبیعیه، کاملا مشترک لفظیه اینجا. اینا به هر چیزی که مشاهدتی یا منتج از مشاهده نباشه میگن ماورای طبیعی. برای تو خود که داشت کنن اتم هم ماورای طبیعی است، چون اتمش الان الکتریه میکروسکوپ های الکترونی هست مثلا میشه اتم بودید، نمیدونم میشه یا نمیشه دید. الان نه، اون زمان که نظری اتم بود کنه اتم یه پنداره. شما که اتم تا حالا مشاهده نه، این حتی تو خود فضای علم میگودن امواج الکترومغناطیسی، میگودن پنداره، توهمه، ما بعد و تری هست. خیلی وقتا یعنی مثلا آقای گلشنی به این نکته توجه نمی کنه و
بعد اونایی ایشون اصرار داره که ما ماورا طبیعی رو باید وارد علم بکنیم. بعد ماورا طبیعی هر چیزی میشه که مشاهدتی نیست. در حالی که تو نگاه ما ماورا طبیعی اتفاقا من همون تو کتاب علم دینی بحث مفصل آوردم. گفتم ما که میگیم آقا ماورا طبیعی وارد بشه، ماورا طبیعی رو علم میدونیم، یعنی منطقی میدونیم، قابلیت برهان داره برای، یعنی یک واقعیاتی که این واقعیات پشتوانه علم قرار بگیره. ولی اینا که میگن ماورا طبیعی وارد علم بشه، میگن آقا شما حالا توی بعدا کهن و دیگر هم میرسیم اینا میگیم، اینا میگن آقا جون ما دیدیم توی هر نظام علمی، مثلا فیزیک، اقتصاد، هر دسته‌ای، هر پکی که علمه، حتما گزاره‌های غیر مشاهدتی هست. این گزاره غیر مشاهدتی بشه که ماورا طبیعیه، در حالی که اینا ممکنه اصلا خیال محض باشه، توهمات محض باشه. حرف معلومه؟ این مثلا مثلا این گزاره ماده و انرژی نابود نمی‌شود، ایجاد نمی‌شود و نابود نمی‌شود، بلکه از حالتی به حالت دیگر تقسیم می‌شود. یادتونه تو درستان می‌خوندید راهنمایی؟ جمله صریحاً کفرآلود تو همه کتاب‌های علوم به هم تدریس می‌کردن. جمله که بطلانش هم برای خودشون ابراز شده. اولا هیچ دلیل نداره براش. چه بطلان؟ می‌دونید قانون لاوازیه ماده بود فقط. منم بدونید. قانون لاوازیه که ماده نه ایجاد می‌شود نه نابود می‌شود، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود. چرا؟ این گزاره کاملا گزاره از جنس گزاره فلسفیه. کسی مشاهده کرده ایجاد و اعدام رو و من نمیشود که نمیشه مشاهده کرد، میشود و میشه مشاهده کرد. از کجا میدونی نمیشود؟ چون نمیشود یعنی استحال رو که علم تجربه نمیدونه بهش دسترسی پیدا کنه. این یکی. ثانیا بعد از این مدت دیدن یه چیزای دیگه تو عالم هست، ماده میشه انرژی، انرژی میشه ماده، قانون لاوازیه باطل شد. چون میگم نه ایجاد میشه نه نابود میشه، در حالی که ماده میشد انرژی، انرژی شد. بعد اینو اصلاحش کردن که ماده و انرژی نه ایجاد شده نه نابود میشود. حالا همین ماده و انرژی هم دوباره همین امروز ابطال شده، همچنان این تو کتابای درسی مونده. چیه؟ مثلا رسیدن به چیزی که امروز میگن ماده تاریک، انرژی تاریک، که اینا ویژگی ماده و انرژی عادی نداره، یعنی یه چیزی است که ماده و انرژی نیست، برای این قانون مردوده دیگه. یعنی خودشون به لحاظ تجربی رسیدن که این ماده و انرژی به چیزهای دیگری تبدیل میشه. آقا من از کاملا فیزیکی ها، اصلا شما اصلا خدا ماورم قبول نکن. ولی این جملات من وقتی وارد بحث شدم این تجربه، خدای چه جمله کفرآمیزی. ایجاد یعنی ایجاد ممنوع دیگه، ایجاد انعدام تمام تفکر دینی است که خدا هر کی بخواد قال کن فیکون، میتونه ایجاد کنه، میتونه معدوم کنه، خدا خداست که این کار رو میکنه. خب ولی گفتم عنوان گزاره علمی تو ذهن همه از اول بچگی تثبیت میشه. بعد میگن چرا تعارض علم و دین پیش میاد توی آموزش های مدرن؟
چی؟ مشاهدتی باشه که اثر یک چیز رو ببینن، اون مؤثر رو وقت همه چیکار میکنن؟ داره اثر یک چیزی رو داره
خب مشاهده، با مشاهده پی بردید دیگه، با مشاهده پی بردید به اون، این ای مقدار قبول میکنن و اتفاقا از همینجاست، از همینجاست که وارد باده چیز شدن دیگه. بله اینو قبول میکنن چون از مشاهده پی برید. مثال سادهش که آقا جون شما صدای میشنوی نمیبینی طرفو، میگه حتما پشت دیواری کسی از داره صدا میاد، یعنی صرف خود مشاهده نیست، پی بردن از معلول به علت رو قبول دارن. منتها اون با بحث ما چه فرقی داره؟ یعنی بحث خیلی جالبه. برهان نظم منطقا تو نگاه ما دین داره، منتج یا منتج نیست؟
منطقا نه، منطقا در حد
خود منطقا منظوره که مبنوان، نه منطقا نگه مبنوان درکه نباید منتج باشه. به برهان نظم دو تا تقریر داره، خیلی مهمه. یه تقریرش که تقریر رایجه اثبات اشکال بهش میکنن، همشون حق دارن. چرا؟ چون برهان نظم فهمی که داریم که از همین علت و معلول شبیه اینه، حتما علت تمایز بنیادین داره با معلول، جدایی داره، انفکاک داره. ناظم حتما انفکاک قطعی داره از نظمش، در حالی که ما خالق و اینایی که قائلیم انفکاک قطعی که براش قائل نیستیم، فوقش دیگه خیلی بیاری پایین بگیم تجلی. من دارم معلومه؟ یعنی شما میخوایی یک کسی غیر از اینو پیدا کنی تو باها نظم، در حالی که خدا غیر اینجوری که نیست. اشکالم معلوم شد؟ یه معنای دیگری از برهان نظم هست که اون معنا، معنای فلسفی های متعریم تو کتابش خیلی تقلا میکنه اون معنا رو بیاری جلو. که اون معنا قابل دفاعه، که طبق اون معنا حتی بی نظمی هم دلالت بر نظم میکنه. یعنی به قول این استاد ما یه نظم مقابلی داریم یه نظم بی مقابل داریم.
ببینید نظم مقابلی یعنی چی؟ یعنی یه جا شما میگید نظم در مقابلش بی نظمیه مثلا، بعد این دوتاش خودشون یه نظم دیگری هست که اون شامل نمیشه. مثلا شما وارد اتاق میشید میگه آقا بی نظمه، یه صندلی اینجوری گذاشته شده بی نظمه، اما اگه بیایید به لحاظ فیزیکی محاسبه کنی ببینید اصلا امکان نداشت غیر از این باشه، یه نظم فوق‌العاده‌ای هست که از اینجوری وایساده و اون اینجوری صاف وایساده. مثلا برسونم یعنی هر نظمی، هر بی نظمی هم خودش کاملا توی فضای یک نظمیه که این نظمه دیگه مقابل نداره. یعنی شما عالم هر چیزی رو پیدا کنید تو عالم، مثلا خود قانون علیت، قانون علیت دیگه هر چیزی پیدا کنید حتما مشمول این قانونه، ولی که اینجا شما بگید تصادفی رخ داد، تصادف تو این علتش باشه رخ نداد، ولی تو کلیت قانون رخ داد. اون ماهان نظمی که به نظر اینه تو ادای دینی و اینو بردخت مطلع، این یکی نظم است، نظم غیر مقابلی، که این نظم غیر مقابلی تجربی نیست، منظور معنی اینه مشاهدتی، اون که مشاهدتی هنها مقابل داره، اونی که ماورایی رو داره میاره که اون ماورا همه چی در دل خودش. یعنی اینجوری بگم اون مطلب خود بهتر جو گفته، اگه عالم چجوری بشه بی نظمه، شما میگه هر چی بشه بازم نظم داره، مثلا منظور برسونم، در حالی که اگه مشاهدتی باشه، اگه یه جور دیگه بشه بی نظمه. فرق نظم مشاهده مقابلی و غیر مقابلیه،
برای قواعد مثلا دنیا به هم نمیزنه، جاذبه اینجا نباشه،
اگه جاذبه همین شما تو این نظام دنیا میتونی جاذبه رو حس کنی، میتونن الان دیگه جای دیگه اون بی نظم شد
قاعده نشه.
یعنی خود اصل نظم داشتنه اینقدر حاکمه که هرچی هم خلاف این رخ بده مصداق خودشه. یعنی شما نمیتونی پیدا بگی قاعده نیست دیگه، خلاص دوباره یه قاعده دیگه است که این قاعده نیست. معنیش چجوریه؟ این نظم است که دلالت بر یک ناظم داره که اون ناظم مسبب الاسباب به تعبیر دینی، نه سبب. سبب خودش در کنار مسبب چیز مسبب درست گفتم، سبب کنار مسببه. ببین منم صدای من، منم ضربه من، دو تا چیزی، ولی مسبب الاسباب کنار سبب و مسبب نیست، اون اصلا نسبت سبب و مسبب رو اون ایجاد کرده. یعنی هم سبب هست هم مسبب هست هم نسبت این دوتا، کل این ذیل مسبب الاسبابه، نه خودش در عرض اینا باشه. که برای همین یعنی اصلا شما نمیتونید برای خدا مقابل نداره، در حالی که باهان ما مقابل داره. اگه اینجوری میشد خدا نبود، خب اگه خدا نیست اگه اینجوری میشد خدا نبود، تونست منظور برسونن؟
خود سبب و مسبب به هم وصل شده باشه؟
یعنی چی؟
مثلا گرانش وجود داره، ماده هر مادهی وجود داشته باشه گرانش هم روش هست.
خب باشه، ماده و گرانش، خود گرانش غیر از ماده است.
خب ولی دلالت میکنه که یکی اومده این دوتا رو به هم وصل کرده.
اصلا دوتا به هم وصل نیست، وصل این دوتا به هم دیگه. چرا دوتا به هم وصلن و از هم جدا نیستن؟ یعنی اون چیز سوال از ذاتیه، چرا این ذاتیه اینه که ما میگه سوالش سوال نداره. خب کی بوده سوال نداره؟ ذاتی چرا ذاتی است؟ شما اینجا بگی آقا سوال نکن، آقا واقعا سوال نکردن این مبنای ارسطویی دیگه، سوال نکنه. آقا چرا سوال نکنم؟ چرا ذاتیه یه چیز ذاتی اوست؟ یعنی چرا این مثلا حالا مثال ذاتی، چرا نطق با من گره وجودی گره ذاتی خورده اما مثلا نائق بودن با من گره نخورده؟ چرا این سوال فرض نداره؟ وقتی فرض داره خودم سوالش هم میپرسه دیگه.
برهان نظم داره اینو،
برهان نظم میخواد بگه آره، میخواد بگه که اگر ناطق ناطق است ربط های ذاتی هم به او برمیگرده، برای همین شما هر جوری دیگر عالم بود باز خدا بود. خب حالا این پرانتزمون خیلی طولانی شد، منتها این نکته چیز دیگری بود بخاطر اینکه این ماورا طبیعی که اینو میگن، فقط تصور کن که ماورا طبیعی اینا هر چیزی که این ضابطه رو نداره، و بعد مثلا کوائن تو همین کارش داره نشون میده آقا مرز طبیعت و ماورا طبیعی هیچ مرزی وجود نداره. اون که میگه همه گزاره ماورا طبیعی در عرض گزارهای طبیعی، اینو خواه بگه، میگه شما وقتی با یه چالشی مواجه میشید، حالا سید فکر کنم کوائن گفته دیگران گفتن، میگه شما گزارهاتون فکر مال هم خود کاینه. میگه تشبیه میکنه به فرش. میگه فرشیه هر ضربه‌ای که بهش میخوره این میتونه یه جاشو خراب کنه. معلوم نیست اینجاش خراب میشه یا اینجاش خراب میشه. غیر مثلا توی ابوهای ما زیاد رو خوده نخکش که میشه نخه از اینجا فشار بیاره ولی اینجا ابو خراب میشه. میگه علم اینجوری چیزیه. اینها مرزها مشاهده. هر چی به سمت داخل میریم به گزاره مابعد طبیعی نزدیک میشیم. اما اینجوری من میرسه مثلا آخرینش به گزاره منطقی. گزاره ریاضی. یه شما خواهید به لحاظ استحکام بذاری ساده ترین گزاره که عوض میشه مشاهدتیه. بعد مثلا قوانین فیزیکه مثلا. میری تا میرسی به گزاره ریاضی از گزاره منطقی دیگه میشه امتناع تناقض دیگه برای ما آخرش. او میگه که واحد دلالت میگه اینا هیچ کدومش ببین تو نگاه پوزیتیویست چیه. میگه ما این گزاره ها رو داریم این گزاره ها رو هم داریم. اینا تحلیلیه اینا ترکیبیه بعد این گزاره رو از این به دست میاریم از تفریق اینا. این که نشون داده این تقسیمه قابل مناقشه است و تو نگاه دور پوزیتیویست اینا دست خورده نمیشه هیچ وقت. همیشه چی دست میخوره؟ مشاهده است که میشه با تصمیم گرفت اینا که بودم بررسیش کرد پیش کردتون. این میگه که وقتی یک مشاهده خلاف یه حرف خلافی میاد به همه اینا ممکنه بخوره. منتها جمله داره که واحد دلالت علم کل تجربه. واحد دلالت تجربه کل علم است. یه شما مشاهده میکنی میتونه تمام اینا رو زیر سوال ببری. منتها چرا ما غالبا اینو زیر سوال میبریم نه این و خیلی دیر می سراغ این؟ چون وقتی اینو زیر سوال برده خیلی جای دیگر هم باید به هم بزنیم. این با 1000 تا مسئله گره خورده، این مثلا با 10000 تا مسئله گره خورده، این با 500000 مسئله گره خورده. اگر شما به این بعد هم میگید اگر شما جایی به این برسید که این نقل تناقض رو قبول کنید کار علم پیشرفت میره جلو، اونم قبول میکنید. میگه چرا ما هیچ وقت به این دست نمیزنیم؟ به خاطر که اگه به این دست بزنیم 1000 جای دیگه اون خراب میشه. فهمید چه تصویریه؟ این تصویر جالبیه ها. به لحاظ حالا ما ممکنه تو اینجاش مناقشه کنیم بگیم البته ماکسویل رو بعدن گفتم یادآوری کنیم. ماکسویل از این یه الگوی قشنگ استخراج میکنه. حالا من میگم از این، حالا من چون از این نباشه ولی اون میاد رتبه بندی میکنه میگه چجوری ما دست نمیزنیم. ولی اصل نکتهش نکته قابل توجهه. یعنی آیا ممکن نیست یه مثال شما کجا به یه قاعده منطقی رو نقض میکنی و نشون میدی آقا جون اشتباه کردن منطقیون تو منطق پیشرفت داشته دیگه. آقا قاعده منطقی نقض شد. چرا نقض شد؟ چون یه افقی از واقعیت داری که با اون افق از واقعیتت میگی این گزاره منطقی تو تمام منطق توی تمام عوالم برد نداره. بیام تو قضیه ریاضیاتی که ساده تره. تو فضای ریاضیات خیلی تو برای ما قطعیه، اصلا مولا درزش نمیره تو فضای ریاضیات. در این حال میری جلوتر، مثال سادهش به همون انسی اقلیدوسی و غیر اقلیدوسی و اصل پنجمش، یه دفعه میبینی آقا اگه این یکی رو جابجا کنی همه چی درست در میاد. خب میپذیری میری جلو، چه مشکل هم ایجاد نمیشه برات. تونستی یک گزاره جابجا کنی. یا مثلا شما الان با سیستم 10-10 داریم میریم جلو، شما با سیستم 2-2 برو جلو کامپیوتر، یعنی معادلاتت عوض شد اما همه چی سر جاش محفوظه. خب حرف کوین اینه، میگه آقا شما همه جا رو میتونی دست ببری. اگه دست برای اینکه من یه آدم عملگرام، عملگرا به این معنا، یعنی ما در مقام عمل میبینیم دست بردن کجا میصرفه برامون. عمل دانش اون عملگرا به معنی پراگماتیستا، یعنی توی فضای دانش من به نظرم میاد یه گزارش درستی از مدل تحقیق ما داره ارائه میده. منتها اگه یعنی من خودم اگه اختلاف داشتم نیست آیا با جایی هست که اصلا نتونیم دست ببریم که من مدل کروی که میگفتم خودم مدل کروی اینم میگم نه یه جایی دیگه میره اون مرکز که دیگه نمیشه دست برد توش. ولی این حرفا همین بذارم که شما خیلی وقتا جایی که خیلی جالبه اینا دست میبرن بعد به هم میریزه چیزه مستبصرینه. ببینید کی آدم حاضر میشه مثلا شیعه است بشه سنی، سنی بشه شیعه. این فقط یک گزاره امامت نیست، صدها هزاران گزاره رو به هم میزنه. معلومه؟ یعنی شما اینیست که تصمیم، برای همین است که به این راحتی نمیشه کسی رو دینش رو عوض کرد. و وقتی کسی به هم میریزه تا مدت ها به هم ریخته است، یعنی نظام فکریش دچار چیزه. این محمد شهاته یادتون است که چیز شد
حسن
بود دیگه، شیعه شده بود تو مصر و بعدم دیگه خلاصه آخرم چیز کرد انقدر لعنه علنی میکرد و نمیدونم مراسم از زهرا میگرفت گرفتن کشتنش. خلاصه خدا میگم خب یعنی این آدمو شما بخوام، یعنی من بخ اینا رسم بیودا ریس کردم تحلیلش بکنی مینی آخه برای تشبیه که منظور فهمید شما مثلا امام خمینی قبول دارید نه؟ ان شاءالله قبول دارید ها، فعلا که قبول دارید آخه آخر تل ببینی چی میشه. ببین شما مثلا یه بار امام خمینی برای شما بشه کسی مثل عمر، ذهنیت امروز ما از عمر ها، او عمر براش یه کسی مثل امام خمینی بوده، اینجوری بوده، بعد یه دفعه شد عمری که ما میشناسیمش. ما فقط تشبیه بکنم که منظور رو بفهمید. وقتی برگرده تمام معادلاتش به هم میریزه، تمام خوب قضاوتهاش یعنی چقدر افراد رو با این آدم میز. حالا ما مثلا امام خمینی میشه صدام، اینجوری مثلا بزن به شما، شما یه بار فهمی امام خمینی یه آدم مثلا صدام چه ویژگی داره، آدم قدرت طلب فاسد فلان بیسا. بعد تا حالا ما امام خمینی چه جایگاهی داشت تو ذهنمون تو معادلاتمون که هر وقت اصلا کسی با کسی مخالف می‌شدیم با قدر امام خمینی بود؟ مثلا من خودم دارم مگه آقای منتظری بدم بعد بودنم مسبوق به امام خمینی، نه مسبوق به چیز دیگه، شخص خودم دارم میگم با دیگران کار ندارم. حالا اگه یه دفعه فهمیدن امام خمینی چیزه، بعد یکی یکی همه چیز آدم زیر و رو میشه، نمیتونه دیگه محاسبش بکنه، یه به هم ریختگی ایجاد میکنه. کی حاضر میشه طرف از عمر دست برداره بیاد طرف علی؟ یعنی چقدر باید گزاره پشت سر این باشه تا قبول کنه که این؟ برای همین هیچ وقت کسی یک شبه مستفسر نمیشه. این کاری مزخرفی که ببخشید اینجا دارم میگم، بعضی بار جامعه المصطفی میکرد اینا آورد بعد گندش در اومد که از حتی جامعه المصطفی نمیکرد با همکاری چون دیگه رفیقه ما بود کنسه که تو آمریکای لاتین اینجا مبلغ بود، بعد یکی دیگر هم هست این هر چند وقت یه دفعه هزار نفر رو شیعه میکنه میاره ایران، بعد اینا همشون که برمیگردن 900 تاشون برمیگردن چون شیعه نشدن. اینا خلاصه این میره تبلیغ میکنه، حرفه قشنگ از اسلام میزنه، اون طرف هم خوشش میاد، میبینیم چیه دینم مثل اونا براش مثل ما نیست که دین براشون دین باشه، طرف بیدینه اسمش مسیحیه خوشش میاد، بعد اینجا رو بودجه میدن تو بیا یه سفر ایران. خب طرف از خودش دیگه میاد اینجا یه کلم میگرده چهار تا نماز هم میخونه بعد برمیگرده اون طرف، یعنی به همون به همون سرعتی که دیندار میشه بیدین میشه. ولی نکته کی دین وقتی دیندار شد، یعنی تغییر دینش تغییر دینه کسی که قبلش دیندار بوده حالا از اون دینه بخواه برگرده، این خیلی معونه ای بره. برای یه کسی رو شما میگه من اهد یا چی
نفسا
فقط که احیا الناس جمعی ها که تو عوضی هم گفتن احیا اینجا هدایت کردنه، یعنی یه نفر رو شما بتونی هدایت کنی، یه نفری که اینجوری باشه نه یه نفری که فرق نمی‌کنه دیگه. حالا نه که اون ثواب نداره ها، ولی میخوام اینو بگم تونستم منظورم برسونم. این تغییر قلهات پارادایم، حالا کمی پارادایم نرسیدیم بهش، تغییر پارادایم اینه. میخوام بگم آقا شما میتونی به این دست بزنی، شما میتونی رکن اندیشه آقا میتونی از خدا دست برداری، میتونی آدم بی خدا خداپرست بشه. آره میشه، خدا مهمترین واقعیتی که ما میشناسیم، میشه دست برداشت ازش. خب ما هم یه وقت خدا میشه تناقض میشه دست برداشت، یعنی اگه ما اگه قبول کنیم خدا اصل واقعیته، یعنی این شدنیه فرض داره، منتها حالا این طرف داره دست برمیداره واقعا با حساب کتاب داره دست برمیداره یا با چیز داره دست برمیداره، با نمیدونم این پول مسافرتش داره دست برمیداره، منظور معلومه چیه دیگه. یه چون فلسفه علم، آیا میشه کسی از گذاری منطقی دست برداره؟ آره میشه. آیا فرض داره؟ میگم فرض داره، اما فرضش به خارج برسه یا نرسه محل بحث ما اینه. من به نظرم حرف کوین اینجاست، من همراهی میکنم باهاش، فرضش فرض محال نیست اما ممکن است وقوعا محال باشه. یعنی این که شما بخوای از امتناع تناقض دست برداری در مجموع بیارزه تو کل نظام معرفتیت، نه نمیارزه، انقدر جاهای دیگه معرفت مشکل پیدا میکنه که نمیتونه این دست برداره.
فیلم اینساید آوت رو دیدین؟ یه انیمیشنه که تو فضای مغز و ایناست، البته اون هیجانات هم خیلی توش پررنگه، فقط معرفت و اینا نیست و خیلی از اینا اونجا قشنگ کامل
جابجا میکنن اینا رو،
که مثلا طرف به خاطر احساساتش یا مثلا حبی که به یه چیزی داشته قبولش داشته، یهو اون حبه میشکنه کلاً چیزی که اینو قبول داشته کل همه چیش فرو میره.
آره تو فضای احساس اینا هست، ولی اینا نکتهش اینه دیگه، میره تو گزاره منطقی به این گزاره‌ها دست برداشتنی یا نه. من اون نکته که من تو نگاه کروی خودم دارم اینم که به نظر میسون تعبیر که تو فلسفه خودم میگم علم حضوری، یعنی ما یه جایی به علم حضوری میرسیم، جایی که به علم حضوری برسی اگه دست برداری جهد و بها واسه دقیقنت ها نفس انفسم من و اولو واسه، یعنی این هست که میشه از علم حضوری دست برداشت، اما دست برداشت به معنی عمل خارجی نه به معنی ادراک واقعی، یعنی طرف ممکن است دست برداره ولی اینکه میگم یه جایی یعنی دیگه خودش میفهمه که از که این خارج از علم دیگه، یعنی در واقع حرف کوهن شامل حالش نمیشه چون کوهن میخواد کار علمی رو بگه نه کاری که روی نفسانیات باشه، برای اون برای همین میخوام بگم این حرف کوهن، برای من گفتم که کره هست، اون کره واقعا به نظرم قابل دفاعه، یعنی یه جایی ما به علم حضوری میرسیم، به یه معرفتی میرسیم که دیگه دست برداشتنی نیست، دیگه از اونجا خارج شدنی نیستیم ما.
خب این نقص هم نظرم به این نظام ها معمولا وارده که ما مثلا الان بنابر این نظام که اینشون چیده حتما گزاره پایینی رو وقتی قبول میکنیم که بالایی رو پذیرفته باشه.
نه دیگه، نه کوهن میخواد اینجور بگه اینجور نیست، کوهن میگه آقا یه فرشه، مثال فرش میزنه، میگه این فرشه یه ضربه بهش بخوره همه جاش میتونه خراب بشه، برای مثال دادن نفکش شدن ما خواهی بزنن این نفکشه دیگه من تازه دیروز باید اول نفکش شد گیر میکنه یه جایی یه دفعه این بره اول چیز میشه میگه که چروک میشه، حرفش اینه میگه آقا اینا همش میگه این قوتش بیشتر از این وسط فرشه، این وسط فرشه ممکنه این نفکش شما یه جور بکشه اینو دکون بده. حالا ماکسول یه اینجور تصویری که شما گفتید ماکسول داره که میگه این ذیلمونه، حالا میرسیم بهش.
ولی خب این رو هم بعد در نظر گرفت که مثلا قبول هر کدوم از اینا خیلی وقتا علتهای هیجانی داره، علتهای
غیر بله میتونه باشه، یعنی این که حرف چی دفعه این بود دیگه، حرف
این رابطه است
پوپر، نه پوپر که مشاهده میگفت تصمیم دانشمندا و خلاصه میتونن تصمیمشون رو برن جای دیگه، منتها پوپر فقط بر سر گذاری مشاهداتی به عنوان پایه، اون یا پایه اینجوری نداریم، گزاره‌های ما علی‌السبیل است، می‌تونید گزاره مشاهده است، می‌تونید گزاره مثلا اینا مثلا گزاره منطقی رو نمی‌شه دست برد، میگه نه گزاره منطقی نمی‌تونی دست ببری، این تصمیمه می‌تونه هر پایه‌ای داشته باشه توی نظام معرفتی مادام که بتونه بیشتری معرفت رو توجیه کنه، برای همین گفتم اونجا که شما داری روی لجبازی دست برمی‌داری، روی قشو گرایش‌های نفسانی دست برمی‌داری، اینجا دیگه نظام معرفتی نیست، که از بحثی که خیلی مهم هست از اول ترم من گفتم به شما یه روی کرده منطقی فلسفی داریم یادتون هست، یکی تاریخ جامعه شناختی ما از مزایامون این مزایا را هم دوباره نمیتونیم حل کنیم، این است اهل بیت این دوتا به هم منطبق میشه، یعنی ما یعنی یه علم یه دانشی داریم که در تاریخ شکل گرفته که میتونه باطل باشه توش، یه دانشی داریم که به ما هو دانش است، ما الان داریم قضاوت دانش ما هو دانش رو میکنیم، منطقیش رو داریم میکنیم، ولی که بلاز تاریخ جامعه شناختی ممکن است این حرف پوپر تصمیم اینه دیگه، اینی که الان دانش شده فعلا دانشمند دانشش کردند، ما اون تفاوت اهل بیت و اینا اینه دیگه، یعنی او تو موقفی وایساده که موقف تاریخ جامعه شناختی با موقف منطقی فلسفی منطبقه، خیلی چیز عجیبی هایی واقعا ما قدر نمیدونیم، خیلی فوق‌العاده است، فقط اونی که این کار برای ما سخت میکنه این است که اونها متناسب با مراتب ما حرف میزنند، اگه این نبود دیگه خیلی به یه معنی خوب میشد، به یه معنی اصلا به درد نخور میشد، چون هیچ کس نمیفهمید چیزی ازشون،
منظور تو اینه که دیگه نهایت علم اونا دارن
باید. آره دیگه نه نکته اصلا نهایت علم دستشونه، این خیلی فهم کنی یا نهایت علم بیان میکنن یا نمی نه تو بقا بیان این کارو نمیکنن چون که نمی ما نمیفهمیم، هرچند که دور اختلاف از بحث اینه که نه بیان میکنن مدو بیاناشون ظرفیت برداشت های متعدد داره که شما متناسب این بعد تبعتی اینو برداشت کنید
تو قواعد این تو شرایط تاریخیمون
یه برداشت کنیم، ولی نکتهش این است که او آدمی است که تو این موقف وایساده و خیلی موقف عجیبیه، یعنی به لحاظ انسان شناختی وجود شناختی اینها که یک کسی تو موقف حقیقت وایسه، و این آدمی که تو موقف حقیقت وایساده حالا داره حرفای میزنه ناظر به همه چیز، تازگی حدیث میخوندم گفتم این یادم یاد نه این حدیث شرقا و غربا هست، یه حدیث تو این فاز بود که گفتم این حدیث رو باید بذاره کنار این حدیث تا شرقا و غربا رو بفهمه، یادم بیاد
حالا علت این که نمیدونم ادعای فلسفه ما اینه که نسبت به این حالا روش های فلسفه علم بحث های فلسفه علم پاسخ خوبی داره دیگه، یا نه هنوز بعضی از سوالاتشون رو میگه خود فلسفه اسلامی هم نمیدونه
ببینید فلسفه ما یه مبناگراست. تو فلسفه مبناگراش این نقد من به فلسفه است. تو فلسفه مبناگرایش میگه بدیهیات تموم. بعد یه کسی مثلا مصباح میاد این بدیهیات رو میذاره زیر ذره بین، میحال این بدیهیات چی میمونه؟ از کل 6 قسم بدیهیات شما یه قسم بهش میمونه. بدیهیات اولیه. که اون بدیهیات اولیه من به نظرم باز میشه زیر ذره بین گذاشت یه تعداد ازش زد. مدام فعلا نمیخوام بزنم زیر ذره بین این کارو بکنم. بعد فلسفه قدمای ما روی این 6 قسم سوار شده نه روی یه قسم. برای همین مثلا فلسفه ما جدی تکیه به طبیعت داره با اینکه میگن نداره ولی داره. مثلا تصور ماده و صورت کاملا مبتنی بر یک درک طبیعیاتیه و این شالوده است برای خیلی از بحث‌های الهیاتی ما. چه شما میگه مجرد، مجرد رو در مقابل ماده همین چند پیش کسی یه مطلب از آیه جوادی فرستاده برای من تو رد درف من، من قائلم که نفس زن و مرد داره. استدلال من هم این است که بر اساس فلسفه صدرایی به خاطر ترکیب اتحادی نفس و بدن، چون ترکیب اتحادی نفس و بدنه، نه وقتی بدن زن و مرد داره ترکیب هم اتحادیه و از نفس هم زن و مرد داره. این من تو نقد آیت الله جوادی امولی میگفتم. آیت جوادی میگه نه نداره، میگه چون روح مجرده، مجرد زن و مرد نداره بچه‌ش میگه ترکیب. میشه یه مطلب از آیت جوادی رو فرستاد که پاسخ حرف منه. خلاصه مطلبشون اینه که ایشون گفته که ما جنسیت مرد ماده میشه نه صورت، و چون مرد ماده میشه اونجا که ترکیب اتحاد نفس و بدن گفتیم اون صورت بدنه که با چیز ترکیب میشه نه ماده بدن و توی جسمانتو که دوست، برای همین جنسیت وارد نمیشه. این پاسخ اشکال من منطقه. من دوباره اشکال خواهم ادامه بدم که اول من گفتم بودم اول من این رو وقتی شو گفته ابلستا و دیگران قایل هم من که نهیدم و هنده تصویر نداره برام که چرا جنسیت بعد ماده میشه نه صورت. دوباره از این اشکال هم خوب صرف نظر کنم. اشکال دوم این است که خود تقسیم ماده و صورت کاملا مبتنی بر یک نگاه مبتنی بر علم طبیعیاته. شما از کجا آوردی که جسم ماده است و صورت؟ این نقطه مقابل چیز دیگه جزء الهی تجزیه. دو تا قول مهم توی تاریخ طبیعت وجود داشته، یه قول جزء الهی تجزیه، یه قول ماده و صورت، و دعوای این دو تا قول دعوای سنگین چیزه و اتفاقا امروز به شدت فیزیک طرفدار جزء الهی تجزیه تا ماده و صورت. بعد شما یه حرف طبیعیات رو چرا اینجا گذاشتن؟ چون اینا جزء محسوسات میدونستن، جزء این افق میدونستن، تو منظر واردش کردن. اشکال معلوم شد چی بخواستم بگم؟ برای فلسفه بالفعل ما به نظرم نه نمیتونه، ولی
یه اوجی بوده و سقوط کرده نسبت
تو اوجم نبوده از روز اول دیگه، یعنی از روز اول این اشکال بهش وارد بوده. آیه مصباح پیدا شده این اشکالات آورده رو، کسی این اشکالات رو ندونه این توی اوج ببینه. ولی خلاصه این، خلاصه این ماده و صورته واقعا پایه بوده، گزاره پایه علم بوده یا نه ما فکر کردیم گزاره پایه است.
با وجود اینکه حالا اینو یعنی فلسفه اسلامی رو نسبت به فلسفه غرب جلوتر می‌دونیم، یا تو بحث فلسفه علم
نمی‌دونم.
اگر فرض کنیم جلوتر بوده علت اینکه اونا
آخه می‌دونید من بلدم نه نمی‌دونم. خب صادقانه بگم نمی‌دونم، نمی‌دونم هم نه که حال خیلی هم عقب‌تره، ولی می‌خوام بگم که وارد خیلی مسئله نشده. به این فلسفه اسلامی اون که ما می‌گیم از فلسفه غرب جلوتره تو حوزه الهیاته، من قبول دارم این کاملا قائلم. تو حوزه شناخت ماوراییات، الهیات، مثلا خداشناسی واقعا رفته جلو، یه چیزایی رو حل کرده که خیلی افراد باید بدونن تا حلش کنن، تو اولیاتش موندن، اینو من قبول دارم. اما تو سایر وادی‌های معرفت این واقعا رفته جلو. برداشت خودم این است که بحث نکرده، اگه بحثش برسه معلوم نیستش که اینجور بره جلو، شاید هم بره ها، یعنی گفتم فعلا وقتی نرفته آدم نمیتونه دیگه، من که میرم توش احساس میکنم گیر میکنه. گفتم نمونه بارش همین دارم میگم دیگه، آقای مصباح زد زیرا به اینا رو، الان هم امروز همه قائلن دیگه، دیدی دیگه تو فضل حوزه بدیهی میگن این بدیهات اولیه محسوس. خود علامه تا بودای محسوسات زیرا باشو میزن دیگه، ورود خطا در حس، محسوسات که مهمترین پایه. خب اگه محسوسات رو زدی طبیعت چی کنم بکنی؟ بعد همش اول تو فلسفه همشه ما گفتن که فلسفه اثر میذاره، طبیعت اثر نمیذاره. کی گفته اثر نمیذاره؟ ممکن است تو مقام اندالله اثر نذاره، ولی فلسفه که از ارسطو اینا رسیده تا دلت بخواد تحت تاثیر طبیعت، یعنی این دعوای دعوای سنگینه. این دعوا رو ما غالبا نمیگیریم، عدل اینا رو بخونیم. ما استادمون شوارق آورد، عدل خود شواره مخالف جدالت اجزا است، ولی ادله تنفی اون آورده بود واقعا ادله جدالت اجزا قویه. البته چیز دیگه، حالا کسی ادله رو میخونه به تکافو ادله میرسه، یعنی هم اینا یه اشکالی خیلی وارد میکنن بر اینا، همینا اشکالی وارد میکنن بر اینا، ولی آخرش تصمیمه. یعنی فعلا توی فلسفه ده حد فهم منه، ممکن شو تو نفهمیدی، این کاملا من میتونم بپذیرم نفهمیده باشم، به ده حد فهمم و بحثا رو میخونه مثلا میگه که نه، یعنی این نیست که پرونده جزء الات اجزا رو بسته باشن. امروز که تو فیزیک به جد پروندهش باز شده.
خب بیشتر سلیقه میشه
چی؟
دلیلش محکم
هست، یعنی تصمیمه، همون که تصمیم دانشمندان بوده تا شناخت دانشمندان. ولی یه جای حرف واضحه، یعنی خلاصه این که سطح این عمیق‌تر از سطح اینه، من فکر کنم خیلی واضحه باشه. چیز خود پوپرم داره میگه هر کسی میفهمه که مثلا ما ساده یا پیچیده. آیا ساده و پیچیده بودن یک گزاره وصف نفسانیه یا وصف واقعیته؟ توی نگاه اول وصف نفسانیه، یعنی که شما آدم تیرسوشی هستی برات ساده است، من آدم کندهنیم برام پیچیده است. اما یه مثال میزنه، بره که میزنه، میگه که حل کردن معادله یک مجهولی سخت‌تره یا دو معادله دو مجهولی یا سه معادله سه مجهولی. بلایی دیگه نمیزو ریاضیت خونده دیگه، ایکس بلایی گیره، کدوم سخت‌تره کدوم آسون‌تره؟
سه معادله
یک مجهولی. میشه میگه آقا اصلا ایکس مساویه هفته به علاوه دو، کاری داره حل کردنش. حالا بگیم مثلا دو آیه به اضافه ایکس مثلا مساویه پنج، این بعد مثلا سه آیه به اضافه دو ایکس مساویه مثلا هفت، این میشه دو معادله دو مجهولی، این میشه یک معادله یک مجهولی، میشه هم انواع چیز داره دیگه. همه میگه این ساده تره، خب این ماها ساده تره یا واقعا ساده تره؟ یعنی آدم احساس کنه نفس حتی ساده و دشواری که آدم خیلی اینو فعل میبینه، دشوار فعل منه، ولی خود سادگی و دشواری هم نفس الامریت داره. میخوام میگم که این بحثا هرچی بری توش بیشتر
گیره. چرا این الان لحظه نفس الامری پیچیده تره؟
این ساده تر از این نیست نفس الامری؟ یعنی
نفسل هم نوتاش یکی راه ما برای رسیدن بهش سخت میشه.
معادله دارم میگم، حل معادله رو دارم به عنوان نفسل هم سوال میکنم.
نفسل
هم نفسل پاسخ این گفتم حل معادله یه واقعیتی رخ میده که این حلش یا رخ نمیده. همین طریقه هم یه واقعیتی هست یا نه؟ این طریقه ساده و پیچیده که داره یا نه؟
خب با اون نفسانیتی پس چه فرقی میکنه؟
خب من همین دارم میگم، من مناقشه میکنم دو نفسانیته، میخوام که یه بار فکر کنی نفسانیته، این مثال آوردم که بگم لزوما یه جایی میفهمی نفسانیته، یه آدم قلبیه، یه آدم یه چیز تیز فهمه مثلا، ولی خب مسئله فقط تیز فهمی نیست، ولی یه آدم تیز فهم ولی یه ابر رایانه این راحت تر از اینه، این مثلا در یک میلیونیوم ثانیه از اون در یک مثلا میلیاردیوم ثانیه. خب آها، ما حالا داشتیم اینو میگفتیم. ببینید پوزیتیویست ها اومدن اینو کردن مرز علم و غیر علم، متافیزیک شد علم و غیر علم. پوپر نقدی به اینا میکنه، گفتم به شما دیگه، نقدش این است که آقا خود این گزاره شما شناختی هست یا نه. اول اومدن یک کام ببخشید، اینا خودشون یه اصلاحی کردن معنای شناختی معنی عاطفی. پوپر که اشکال میگیره میگه خلاصه این بحث شما عاطفیه یا شناختیه؟ یعنی شما نمیتونی بگی معنای شناختی هم نداره، معنا داره، معنای شناختی هم داره، اما علم نیست. من جایی نوشته میشه اولین جایی که
تاریخ به نظر من
گفتم این نظر منه، هنوز روی نظرم هستم، قرارداد گفتم ولی هنوز که این نظر رو قبول دارم. ببینید اصلا مرز بین علم و فلسفه، مرز بین علم و فلسفه تو فضای ما نامعقوله، نامعقوله، نه اینکه معقول قبول نیستا. چرا؟ چون مرز علم و فلسفه کجا پیدا شد؟ ببینید تاریخش تو کانت گفتم، تو کانت معنی داره مرز علم و فلسفه. کانت میگه که علم این اگه ذهن باشه از نومن خارجی میاد، این هم چیز بود دیگه، یادتون هست دیگه، یه این زمان و مکان بود، مقولات حس بود، این هم مقولات فاهمه، وجود و عدم و اینجور چیزها. بعد کانت حرفش بود، ببینم داده حسی، این هم نومن بیرونه، این هم داده حسی. کانت میگفتش که اگر وجود اینا رو روی داده اعمال کردی، یعنی گزاره مشاهدتی گفتید، این میشه علم. اگر اینا رو رو خودش اعمال کردی میشه فلسفه. و هیچ وقت هم به جواب نمیرسه. بلکه متافیزیک به این معنا دیگه ناممکنه. پس حالا فلسفه چیکار بکنه؟ فلسفه بپردازد به بحث درباره این کارهای ذهن. واقعا دو تا کاره. یه کار اونجاست که داده میاد تو ذهن، یه کار این است که این ذهن چیکار داره میکنه. برای همین توی فضای کانت مرز علم و فلسفه یه مرز خیلی واضحه. کدوم در باره واقعیات عالم صحبت میکنه؟ علم. این مال واقعیات عالمه. فلسفه در باره ذهنیات داره حرف میزنه، اصلا ناظر به واقع نیست. برای همین آقای مترجم میگه، اما الان نکته قشنگه بخوام این منظر فلسفه اسلامی، میگه کانت بیشتر منطقدان تا فیلسوف. منطقدان با چی داره صحبت میکنه؟ با ذهن و کارکردهای ذهن. فیلسوف تو نگاه ما در باره واقع داره صحبت میکنه. برای این مرز علم و فلسفه اگه شما کانتی شدی مثل مرز دانش و منطقه. تو فلسفه ما میپذیرفتن فلسفه، یعنی شما تو طبقه‌بندی قدام ما هم فلسفه یعنی الهیات علمه، هم طبیعیات علمه، درسته؟ اینا یک علم در کنارش چیز داشتی از منطق، که منطق خودش علم به معنی شناخت واقع نبود، ابزار علم بود. این دستبندی که اول سال گفتم نبود. این تفکیک واضحه. ولی تو کانت در واقع این فلسفه میشه، این میشه چیز در واقع. برای همین گزاره‌های فلسفی در واقعیت نیست. این حرف کانته. توی این پوزیتیویست ها که اومد فلسفه معادل شد با دیگه چرت و پرت، یعنی خود اینا که میگن گزاره منطقی فلسفه نمیخوایم. پس فلسفه شد چی؟ فلسفه هر صحبتی که مفادی در روی واقعیت هیچی نداره، در روی ذهن هم ذهن شناسی هم نداره، ذهن رو کار منطق بر انجام بده، پس هیچی نداره. بعد بودن فلسفه گزاره های عاطفیه مابعد طبیعه. بعدش حالا داره میاد جلو، پوپر میاد میگه نه من مرز علم و فلسفه رو قبول دارم، اما میگه فلسفه چیز نیست، بی‌معنا نیست، اینم گزاره شناختی میده نه فقط گزاره حسی. چرا؟ یکی از ادله شیرینی که میاره یکی میگه خیلی از گزاره هایی که فلسفی بود، فلسفی بود یعنی چی؟ یعنی قابلیت بررسی مشاهدتی نداشت. هرچی قابلیت بررسی مشاهدتی نداره میشه فلسفه دیگه، ما باید طبیعه. میگه ما در تاریخ میبینیم خیلی از این گزاره ها بعد از یه مدت شد گزاره علمی. مثلا وجود اتم. اتم قابلیت بررسی مشاهدتی نداشت، الان قابلیت بررسی مشاهدتی داره. خب پس معلوم میشه که این گزاره ها گزاره چیز شناختی هم هستند. خب اون نکته که من گفتم خیلی مهمه این است که تو که شناختی میدونی مرز علم و فلسفه چیه؟ ببینید کانت اینو ناظر به واقع نمیدونست، پوزیتیویست ها ناظر به شناخت نمیدونستن. اگر پذیرفتی که این ناظر به واقعه و شناخت واقعه، چرا میگی علم غیر از فلسفه است؟ حرف معلومه. این مصیبتی است که تو حوزه هم الان مبتلا بشیم. میگن گزاره‌های علمی گزاره‌های فلسفی، میگن بابا یه کانتی بگه منش میپذیرم، پوزیتیویست بگه ازش میپذیرم، نگه میپذیرم یعنی درستا، میگم تو علل مبنای خود درست حرف زنی. شما یه حوزه میشی داری میگی این گزاره علمیه گزاره فلسفی، اشکال معلومه. شما که میگی این دو تا گزاره ناظر به متن واقع، جالبیش اینه که آیه مصفا تو آموزش فلسفه این اشکال کرده. ببین این تقسیم، این تقسیم مرز فلسفه اینجور شده، میگن گزاره های عقلی گزاره های تجربی، این عبارت اختار آیه علم و فلسفه است. اینو تو که اشرام کی بابش کرد؟ آیه دکتر سروش کتاب علم چیست فلسفه چیست، میدارم بدون دلال تاریخ بحث. اینو مطالبی که هنوز بهش قبول دارم، کار خیلی سال قبل پیش رسیدم، همین تصادش فردم داشتم، همین تحقل دادم و شاید درنا دست فردم داشتم، فعلا بس فردم داشتم. ببینید آقای سروش اول بار تو کشور ما علم چیز فلسفه چیست اومد که آقا علم غیر از فلسفه است. منتام اگه شما کانتی حرف میزدی حرفت کاملا موجه بود، اما آقای سروش تو کشوری داره حرف میزنه که فلسفه خیلی رفته جلو و همچنان دائیه دار واقعیته. خود آقای سروش قبل از علم چیست فلسفه چیست کتابی داره مثل نهاد ناآرام جهان. موضوع کتاب چیه میدونید؟ حرکت جوهری. من خیلی قدیم خودم الان یادم نیست قضاوت هم روش ندارم، ولی من یادم استاد ما میگفتن اگه بخواید حرکت جوهری رو به زبان خیلی ساده و راحت بفهمید که دار بخونید. حرکت جوهری در روی کدوم حرکته؟ حرکت فلسفیه یا حرکت فیزیکی؟ یعنی حرکت در افق طبیعیات یا حرکت در افق مابعد و طبیعه؟ کدومشه؟
فیزیک.
جوهره. حرکت فیزیکی حرکت مکانیه، حرکت زمانیه. حرکت جوهری حرکت جوهره. زمان و مکان عرض تو قدمای ما. جوهر نقطه نقطه عرضه. جوهر که میتونه بحث کنه؟ از حرکت جوهر فلسفه بحث میکنه. برای همین ملا صدر با حرکت جوهری بحث حرکت رو از طبیعت آوردش تو الهیات. الهیات نمرد ام دارم میگم، نه الهیات نمرد اخص آورد تو الهیات معروفه هم. خب آقای سروش تو که میگی علم و فلسفه ایش ربطی به هم ندارن، روش آقایشون تو کتابش نقل میکنه، جای دیگه هم هست آقای مطهری رو نقل میکنه، میگه تو با جامعه شناسی فلسفی چه حقی داری دور که میگه جامعه شناسی تجربه نقدش کنی؟ روش تجربی غیر از روش عقلیه، علم غیر از فلسفه است. حق ندارن اینا تو هم دیگه دخالت کنند. این حق نداشتن تو کانت کاملا معلومه، درسته؟ توی پوزیتیویست هم باز معلومه، چون چرت و پرت حق نداره بیاد تو علم حرف بزنه. اما تویی که دوتاشو ناظر به متن واقعیت میدونی چرا حق نداره؟ اگر روش تجربی تو شناخت جامعه کارایی دارد، روش عقلی هم تو شناخت جامعه کارایی دارد، چرا من از این نتونم توی با روش جامعه شناسی عقلی روش جامعه شناسی تجربی نقد کنم؟ یه بار شما که با جامعه شناسی عقلی محال است، مثل پوزیتیویستا یا مثل کانت محاله دیگه، درستم اشکال رو برسونم؟ یعنی اگر مرز تجربه و عقل نداریم چرا نمیشه چیز کرد؟ اگر مرز داریم کوی مرزه؟ چجور مرز اثبات میشه؟ اشکال معلومه. روش تجربه اونیست که فقط مشاهده قبول داره و مشاهده یه منطق برگرده. روش عقلی الان دید کشتر مکرگه آقا اینو بحثه روش عقلیه بحثه روش تجربیه. خب روش عقلی اونیست که برهانه. روش تجربه آقای مصباح تو آموزش فلسفی نمازم میگم، تو آموزش فلسفه میگه من نفهمیدم اینا که میگن روش عقلی روش تجربی یعنی چی، چون منظورشون از سوالشون اونجا اینه، میگه منظورشون از روش تجربی چیه؟ میگه ما توی روش یا به ماده میگیم یا به صورت، تو استدلال یا ماده استدلال صورته. اگه ماده باشه مادهمون یا بدیهیه یا نظریه، دو قسم از بدیهیات، یکی محسوسات یکی مجربات. اگه اینا میگن روش تجربهشون منظورشون استفاده از ماده محسوس مجربه، اینکه خودش ذیل قیاس عقلیه، برهان عقلی. اگه منظورشون صورت، صورت تمثیل و استقرا و قیاسه. میگه ما که این دوتا رو منتج نمیدونیم. و توجه کنید یه بار بیکن میگه عقلی تجربی، منظور بیکن چیه؟ استقرا و قیاسه. یعنی هنوز بیکن منطقی داره حرف میزنه، میگه آقا قیاس بی خوده برید دنبال استقرا، فلسفه بی خوده برید دنبال تجربی، منظورش چیه؟ قیاس بی خود برید دنبال استقرا. اشکال به حرفش هست ولی اشکال منطقی نیست. منظور معلومه چی دارم میگم دیگه، اشکال منطقی نیست. یعنی منطقا استقرا غیر از قیاس اولویت دادن این به این یک کار اشتباهه، وگرنه این حرفش منطقا اشکال نداره. اما وقتی که شما رسیدی که استقرا نیست، استقرا نمیتونه منتج باشه، آخرش اومدی بین مقام گردآوری داوری تفکیک کردی، گفتم میگه از قبل گردآوری داوری و مشاهده و بررسی تو بیزگرایی و استقرارگرایی، یکی میخواد اثبات کنه، یکی میگه نه این گزاره بیار جلوی من ارزیابی کنم. وقتی اومدی این دوتا رو تفکیک کردی، یعنی این مقام بیکن رو دیگه کنار گذاشتی، رفتی سراغ مقام ارزیابی، حالا تو میگی گزاره عقلی وارد نشه یعنی چی؟ چیکار معلوم شد؟ یا آقای مصباح از اون میگه، میگه همه اینا عقلی هن، تجربیش چی چیه در مقابل عقلی که اینا رو آمیختنش با هم اشکال داره. بعد جالب اینه که انقدر این بحث رفتم شد، انقدر این بحث تو کشور ما تکرار شد تکرار شد، حوزویان گفتن، دانشگاهی ها گفتن عقل تجربه، عقل تجربه، عقل تجربه. آقای همین آقای مصباح اواخر عمرشون این بحث‌های علم دینی شو بیدیا کنی، شروع میکنه در باب این که آقایون آیا علم دین تجربی تجربه فلسفه، علم و فلسفه، فلسفه میتونه دخالت کنه. همین بحثا داره میکنه تو بحث علم دینیش. کاملا این که ما گویی دو تا روش عقلی و تجربی داریم و این دو تا روش با هم مثلا دوگانند. ببینید تا اینجا حرف معلوم شد چه کجا رو دارم من میزنم؟ این برمیگرده به همین تفکیک علم و مابعد طبیعه با اون سابقه ای که توی قهوه داشته. فقط یه نکته بگم، به یه معنا واقعا روش عقلی غیر روش تجربی. به چه معنا؟ به این معنا که یه تعبیر دارن این غربیا، برخی پژوهشان نیازمند برو ببینه، برخی پژوهشان نیازمند بشین فکر کنه. معلومه بهترین جا این است که آقا این دو تا رو چیز کنم، ریاضیات مدل حل کردنش با زیست شناسی متفاوت. یعنی یه مقداری اقتضاعات براهین مختلف است، اما این هم اصلا معناش این نیست که حق نداری با این روش تو اینجا حرف بزنی. آقا اگه من به لحاظ ریاضیاتی به دست آوردم دو تا میشه چهار تا، خب دارم مشاهده تجربی میکنم، اگه شمردن یا مثال شمردن که میگم شمردنم اینجا شد، میگم ریاضی حاکمه. مگه میتونم اونو اینجا حاکم نکنم؟ منظورم معلومه.
و الان تو کتاب قانون کلی از این روش عقلی استفاده
میکنه. خب روش عقلی به این معنا، خب روش عقلی که اونو داره میگن مجربات مجرد داره، روش عقلی نمیشه. یه مقطعش
تجربیاتش داره میگه یا نه.
ببینید توی فضای آخه یه اشکالی هست، آقای مثلا ده ملکیو که داره تفکیک دفاع میکنه، یه جایی میگه آقا اگه گزاره دوتا مقدمش تجربه حسی باشه، این قطعا تجربیه. نه میخواد تفکیک روش عقلی رو تجربه بکنه. اگه مقدمه دوتا مقدمش عقلی محض باشه، بدیهیات اولیه باشه، این هم قطعا عقلیه. اینش بیشتر مشکل نداره. مشکل اینه که یه مقدمه عقلی باشه یه مقدمه حسی تجربی که عمده گزاره از این جنسه. بعد ایشون میگه قدما به این میگفتن عقلی، امروزه میگن تجربی. قدما امروزه چه بحث منطقی میخوایم بکنیم، بحث تاریخی. یعنی چه اصلا این همین وجود گزاره ها نشون میده که این تقسیم تقسیم جامعی نیست. نمیتونی شما تفکیک روشی بکنی، تفکیک روشی جامع. میتونی بگی اونه که عقلی محضه عملا به اونه که حسی محضه دوتان، ولی الا ماشاءالله یه گزاره حسی کنار یه گزاره بدیهی قرار میگیره، خروجی میده به شما. من مثالی که سر کلاس های ضیافت اندیشه میزدم این بود، میگفتم ببینید شما لیوان آب دستته، این مثلا قلم هم هست، قلم رو داخل لیوان میکنی چی میشه؟ میشکنه یا نمیشکنه؟ میشکنه یا نمیشکنه؟
تصویر شکسته
به ما میده. چرا؟ چرا میگه نمیشکنه؟
چون درش
میاد. من میگم هم میشکنه هم نمیشکنه. من مشاهدتی هم تجربی هم. چرا عقلی با تجربه قاطی میکنی؟ شما میگه نه، تناقض محاله، نمیتونه در حالی که شکسته. من میگم اینا نیاکو همین دست میکشم نشکسته، چشمم نگاه میکنه شکسته، پس هم شکسته هم نشکسته. شما میگه نه نمیشه. چرا میگه نمیشه؟ ببین یه کار مشاهدتی عادی گفتم. ببین تو همین کار مشاهدتی بدیهی اولی داره نقش آفرینی میکنه در نتیجه گیری شما. این مثلا اینجا میذارم، میگم نمیتونی بگی آقا گزاره عقلی کاری ندارن به گزاره حسی. یه مثال دیگه خیلی دم به دستی دیگه، یعنی این که شما یه خط میکشی میگی آقا جون جامعه شناسی عقلی حق نداره تو جامعه شناسی تجربه مداخله کنه، جامعه شناسی تجربه حق نداره تو یه دخال. چرا حق نداره؟ اگه موضوع واحده حق داره، اگه موضوع متفاوته نیاز نیست بگه حق داره حق نداره. کانت که میگو نمیگفت حق داره حق نداره، اصلا نمیشد این وارد این بشه. اما وقتی شما قبول کردی میشود با روش عقلی توش حرف کرد، میشود با روش تجربه بحث کرد، بله خلط حکم نکنید. یعنی حیث عقلی رو با حیث تجربه یکی نکنید. این یه کارکردی داره توش، یه کارکردی یه گاهی حیثیت متفاوته. مثالش بگم، مثلا این چیزی که الان علیه فلسفه بگم، فلسفه خیلی سریع با یه دونه مثال حکم کلی میکنن. بابا این با یه مثال نمیشه حکم کلی کرد، یعنی باید کار مشاهدتی میدانی اینا رو کرد. اینجا تو روش عقلی نکردی، تو اشتباه جاهلانه مرتکب شدی. یعنی برخی از اشکالی که اونا میگیرن از این جوره، طرف یه مشتال دیده یه حکم کلی کرده، بعد تو روش عقلی اومدی، روش عقلی هم نیومده اونجا. پس خلاصه بحثم ببخشید خیلی طولانی شد، من در واقع عملا پوپرم دیگه تمامش کردم دیگه. یعنی پوپر میاد چه کار مهمی کرد که فاجعه آمیز به نظر من؟ این که اومد گفتش که هم علم شناخته هم مابعد و طبیعه شناخته، اما اینا نباید تو هم دیگه مداخله کنند. معرفه اینه که نه، هم علم شناخته هم مواتبی شناخته و اینا مداخله میکنن بخواد یا نخواهید، که بعدی ها که بحث خواهیم کرد لاکاتوش و چی اسمش کوهن و اینها همشون نشون میدن ببین دوتاش با هم دیگه داره کار میکنه و اصلا این دوتا رو نمیتونی از هم جدا کنید، که این مال بعدی است. عملا تو این بحث هم چیزم گفتم دیگه، آقای کوهن هم گفتم دیگه، کوهن هم نشون میده آقا جون واقعا مرز علم طبیعی مابعد طبیعی مرز مخدوشیه، شما نمیتونی بگی مابعد طبیعی کاری نداریم فواتای بیرونه، نه میتونی مابعد طبیعی هم دست ببری با همین مشاهدات، این همش در هم تنید است، اینو در چیز نیستش.
باز داره به سمت مواد طبیعی میاد فضای
قهر. کوین نه نمیخواد هم اون میگه کل واحد چیز یکیه. اینکه میاد به سمتش یا نه بیشتر به سمت نسبی گرای من دیدم سیر.
بعد یا
تا معاصر رو که نمیشه گفت. معاصر من لاقل 20 سال اخیر رو خبر ندارم، در 20 سال اخیر. ولی تا قبل 10 20 سال جریان به نظرم فضای کلی پوزیتیویستی پوپری حاکمه. تو فضاهای علمی. فضا من اطلاعات من ببینید وقتی چاقا میداد جریان غرب باید عمده دانشگاه غرب یه نگاهی کرده باشی بیدی چه بحثی میشه، اینا ما که کارو نکردیم، خیلی اصلا نشستیم تو خونمون یه دونه کتاب اینجا خوندیم میگیم جریان غرب اینه.
الان عمده جریان غرب این مرکزشون کجا حساب میشه؟
آخه عمده همون کسی میتونه عمده رو بگه که عمده رو بره ببینه بعد نظر بده، من نمیدونم عمده کجاست، یعنی تازگی چون اهل احتیاط شدن داره قبلا خیلی بعد حساب نظر میکرد. این دیگه وقتی من تمام شد خاطره هم بگم گفتم یه بار من 20 سال 10 سال قبل بودم چون گفتم دانشجو ها اینجوری هم یه رفیقه داریم گفتش که تو چند تا دانشجو کلن دیدی؟ یعنی چی؟ گفتم بگو مثلا چقدر؟ گفتم 10,000 تا بیشتر دانشجو دیدی که حرفی زده باشی که نظرش رو دونسته باشی؟ گفتم نه. گفتش که چند تا دانشجو تو کشور داریم؟ گفتم 2,000,000 مقابل. گفت خب تو با 10,000 تا درباره 2,000,000 داری نظر میدی؟ آخه دانشجوی اینن رفتی پژوهش میدانی انجام دادی فهمید دانشجوی اینن؟ خیلی تذکر به نظر من خوبی بود. خیلی جریان غرب اینه، کسی میدونه که جریان غرب اینه که این همه کشور داریم، این همه دانشگاه داریم، اینا رو گذاشته باشی یکی یکی بررسی کرده باشی کدوم دانشمند کجاست چی چی چی، بعد دیگه جریان غرب اینه. تواضعی که خوبی باشه که آدم میتونه پاسخ سوالو بده.
از این طرف مثلا پوپری که یه یک نفر یک گوشه از جهان یه حرف میزنه
تو ایران بزرگ شده، آیا واقعا پوپر اینقدر بزرگه؟
ایران بزرگ شده واقعا؟
نمیدونم، برای خود من سواله، واقعا پوپر اینقدر تو ایران جهان بزرگه؟ یا ما تو ایران خیلی دخل ما یه دوتا کتاب از خارج میاد همین ترجمه کنیم همه هم میدیم یه شاگردش هم اومده گفته
تو آقای کتاب
نه پوپر داره تو مقدمه که اینو میگه آقای داوری بله اونا که جریان کاملا ضد پوپری پوپر آدمی نیست مونتا آی واقعا عددی هم نیست آخه اینم حرفه، یعنی شما تو جریان مثلا آلمانی بری اونم جریان هایدگری واقعا پوپر چون اینا دشمن هم بودن عددی نیست، حالا واقعا عددی نیست، یعنی هم عددی نیستش دلیل میخواد هم عددی هستش دلیل میخواد.
فقط پوپر هم نیست، کانت رو مثلا میگیم بعد از
نه کانت رو شما شنیدش نگاه میکنی مثلا نه مثلا جامعه شناسا وبر و اینها همین الان پایگاه چیز هست داده هست که میگن پر ارجاع ترین جامعه شناسای جهان این هست، یعنی شما همین الان تو اینترنت بزنی یه جایی هست که مثلا هنوز نمیدونم وبر هنوز تو رده‌های 1 و 2 میچرخه با اینکه این مثلا افراد اومدن تا سیرشون یا کنی افراد مثلا مارتی زمان 1 بعد میاد میشه 5 اون یکی میشه مثلا این 5 6 تایی که همه میخونن همچنان تو رده 10 اول هستن. خب این یعنی اینا آدمای مهمی ان تو فضای جامعه شناسی. حالا اگه شما تو وادی کل علم یه سایت اینجوری بود بعد ارجاع میداد بعد میدونستی پوپر کجاشه هایدگر کجاشه میدونستی نظر بدی. من نیدم اینجا اینجور چیز بید احتمال رو برد باشه اگر دیدید به من بگید
پر ارجاع هستن نشون میده که علمشون جلوتر از بقیه هم واسه
که لااقل نه شما میتونید
شرایط تاریخی و جامعه
نه شما همین شما گفت آقا جریان علم جهان کدوم وریه ما میتونیم بگیم جریان جامعه شناسی جهان همچنان وبر توش خیلی مهمه همچنان وبریه وقتی این همه ارجاعات رو پره یا وبری یا ضد وبریه چون خیلی وقت ارجاع به خاطر مخالفته ولی خلاصه این آدم وسطه که میزننش پس به یه معنا باز اینم وبریه
و چرا این اومده وسط قرار گرفته
اینو شما تحلیل دیگه بکنید ولی خواهم شما من سوال کنید در علم میگم تو فضای جامعه شناسی به خاطر این سایت یه قضاوت آدم میتونه داشته باشه ولی خب این کلیت جریان علم کدوم وبریه میگم اگه یه سایت اینجوری پیدا کرد منم خبر بدید حتما من مایلم که آدم سم یا پر ارجاع ترین دانشمندان به معنا مطلق من تو خود فیزیک مثلا انیشتن و اون چیه به واقع بازی کوانتوم هایزنبرگ این دوتا میگن تا مدت ها این دوتا بالا بودن توی چیزاشون بلا به کلیت علم خبر ندارم. خب السلام علیکم.